الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم در امر چهارم گفته شد که استنباط و حکم از دلیل لفظی و اثباتش موقوف به امور اربعه است: صدور، جهت صدور، ظهور، اراده ظهور. و عرض کردیم متکفل بحث ظهور مباحث الفاظ است، من الاوامر الى آخر مطلق و مقید، بل الى آخر مجمل و مبین. متکفل اراده ظهور بحث حجیت ظواهر است که بعد میاد، سیأت الکلام فیها. و اما مباحث رجال و بعضی از مباحث درایت مثل انواع تحمل حدیث، اونا جزء مبادی این مسائل است، یعنی برای تشخیص موضوع است. شما در باب حجیت خبر واحد میگید خبر ثقه حجتون، رجال برای تشخیص موضوعه که فلانی ثقتون اولیس به ثقه، پس میشه جزء مبادی. مسائل رجال جزء مبادی مسائل صدور است، و یا بعض مسائل درایه مثل انواع تحمل. برای اینکه با انواع اربعه تحمل معلوم می شود کجا حدیث حدیث هست، کجا حدیث حدیث نیست. کما این که بحث از مثل علائم حقیقت و مجاز، بحث از مثل علائم حقیقت و مجاز، تبادر و عدم تبادر، اعتراض و عدم اعتراض، اون هم باز بحثیست از مبادی ظهور، بحثیست از مبادی ظهور. برای اینکه ظهور لفظ یعنی اونی که لفظ درش غالب است، غالبیت اللفظ للمعنا بالقاف، غالبیت اللفظ للمعنا. شما در باب علائم حقیقت و مجاز تشخیص غالب رو بحث میکنید، اگر یه لفظی در یه معنای حقیقت باشد غالب اون معناست، شما در اونجا بحث میکنید تبادر علامت حقیقت است یا علامت حقیقت نیست. پس مثل بحث از علائم حقیقت و مجاز هم بحث از مبادی ظهور، بحث از مبادی مسئله حجیت ظهوره، یعنی تشخیص خود ظهور، یعنی تشخیص ظهوره. اگر شیء حقیقت شد در یه معنایی فظاهر فیه، شما اونجا بحث میکنه علامت حقیقت چیه، علامت مجاز چیه. کما این که بحث از حجیت قول لغوی هم که سیأت الکلام فیها، اونم همینجوره. بحث که میکنین در حجیت قول لغوی، بحث در تشخیص ظهور، طریق تشخیص ظهوره. اگر قول لغوی حجت باشد فبقولهی یتحقق الظهور، با قول لغوی ظهور چه می شود؟ محقق می شود. اونم بحث است از مبادی. پس بحث از علائم حقیقت و مجاز مثل مباحث رجالی و بعض مسائل درایعی بحثون عن المبادی، لکن عن مبادی مسئلت ظواهر. بحث از حجیت قول لغوی بحثون عن المبادی، لکن از مبادی مسئله یکی ظواهر. این هم امر چهارمی که میخواستیم متعرضش بشیم. امر پنجم، ظواهر عند العقلا حجت است و اراده ظهور عند العقلا وجود دارد. از ظواهر و حجه و العقلا او یحکمون به ارادت ظواهر قطعا کما سیاتی. ظواهر عند العقلا حجت است، عقلا حکم میکنن به اراده این ظواهر. لکن وقع الکلام در این که آیا مدرک و مبنای عقلا اصالت و ظهور است کما علیه کفایه، یا مدرک و مبنای عقلا اصل عدم قرینه است کما علیه شیخ فی الرسائل، یا مبنای عقلا اصالت الحقیقه است در شک در حقیقت و مجاز اصل عدم قرینه است در باب عام و خاص و مطلق و مقید، در شک در حقیقت و مجاز لفظ بر حقیقت حمل می شود از باب اصالت الحقیقه، ولی در عام و خاص و مطلق و مقید اونجا از باب اصل عدم تخصیص، عدم تغییر، عدم قرینه بر تخصیص و تقیید، از باب عدم قرینه بر تخصیص و تقیید. و یا اینکه بناء عقلا بر اصالت و ظهور است لکن بعد البناء على اصالت عدم الحقیقه، یا هیچ یک از این مبانی مبنای عقلا نیست. عقلا ظواهر را حجت می دانند، حکم می کنند به اراده ظواهر، میگن اراده جدی بر ظواهر است. لکن بحث واقع شده که آیا مدرک و مبنای عمل عقلا اصالت و ظهور است کما علیه الکفایه، اصل عدم قرینه است کما علیه شیخ، یا اصالت الحقیقه است در شک در حقیقت و مجاز اصل عدم قرینه و عدم تخصیص است در باب عموم و خصوص و مطلق و مقید، یا از اصالت و ظهور است بعد البناء على عدم القرینه، اصالت و ظهور بعد البناء على عدم القرینه، یا نه مدرک عمل عقلا هیچ یک از اینها نیست، بلکه یک مدرک عقلا هیچ یک از اینها نیست، بل المدرکو اصالت عدم الغفله و الخطا و مانعیت الوساقه. مدرک و زیربنای کار و عقلا اصل عدم غفلت و مانعیت وساقت است، نه ربطی به اصل عدم قرینه دارد، نه اصالت الظهور، نه اصالت الحقیقه. احتمالاتون ولحق منها تبعا لسیدنا الاستاد قدس الله روحه و نور الله مزجعه و الاخیر. حق اینه که هیچ یک از این امور مدرک نیست. اونی که زیر بنای کار و عقلاست و عقلا ظواهر را حجت می دانن و می گن ظاهر را مولا چه کرده؟ اراده کرده. زیربناش اصل عدم غفلت است و مانعیت الوساقه. وذلک برای اینکه شک در اراده خلاف ظاهر ناشن من امورن، اینکه ما شک میکنیم شاید این آقا خلاف ظاهر رو اراده کرده باشد، این ناشی از اموری است. من غفلت المتکلم او المخاطب فی ذکر القرینه، یه منشأش اینه. گفته جئنی به ماء، نمیدونم مرادش ماء است یا سکنجبین. ماء یعنی ماء مطلق یا ماء یعنی ماء مضاف؟ مرادش آب است معنای حقیقی یا مرادش گلاب قمصر کاشونه برای اینکه یه نوع میعان دارد؟ گفته جئنی به ماء، نمیدانم ظاهرش مراد یا نه. چرا نمیدانم؟ یه منشأ شک اینه که یا متکلم غافل شده باشد و یا کی؟ یا سامه. غفلت متکلم و یا سامه از ذکر کی؟ قرینه. و یا بودن نبودن متکلم در مقام بیان تفهیم مراد. شک دارم این معنا مرادش هست یا نه، چون احتمال میدم میخواست شوخی کنه، یا احتمال عدم کون المتکلم فی مقام بیان اراده یکی جدیه، میخواست شوخی کنه، قصد جدی نداشته است. و یا از باب تعمد بر کذب و تدلیس، یا از باب تعمد کذب و تدلیس قرینه بوده، راوی انداخته عمدن، میخواسته به دست من نرسد، دروغ میخواسته جعل کند، احتمال اراده خلاف ظاهر از اینجا سرچشمه میگیرد. اگر گفته است که ما علی الامین الا الیمین، یعنی امین ضامن چی؟ نیست. و ما علی المحسنین من کی؟ من سبیل. نهی از منکر که دیگه زمان ندارد، که کار خیر که زمان ندارد که. و ما علی المحسنین من سبیل، متاسفانه این احکام نورانی اسلام به بوته فراموشی سپرده شده. و ما علی المحسنین من سبیل، رفته نهی از منکر کند، حال خورده تو گوشش زخم شده، خب بهش ببر این که زخم شده. از ما علی المحسنین من سبیل، رفته نگهبانی کند زندانی فرار نکند، خب قد عذر من حذر. این سخن امیرالمومنین صلوات الله سلام علیه، هشدار داده، سود کشیده، شلیک هوایم کرده، او رفته خود زده کشته شده، خب بهش بر این که کشته شد، قد عذر من حذر. و ما علی المحسنین من سبیل. پس بنابراین شک میکنیم آیا مطلق اراده شده یا نه. هر امینی زمان ندارد یا بعض امینها، هر محسنی زمان ندارد یا بعض محسنها، هر هشداری زمان ندارد و معذور است یا بعضی از هشدارها. شک در کیه؟ اطلاق. چرا شک میکنم؟ چرا شک میکنم شاید مطلق اراده نشده باشد؟ یا از این جهت که قرینه بوده غفلتن، یا گوینده نگفته یا شنونده خوابش برده. احتمال عدم اراده از باب غفلت از قرینه است نسبت به متکلم یا نسبت به کی؟ سامه. یا نه بوده قرینه عمدن چی؟ عمدن نگفته، از هارون‌زادگیش که دروغ گفته، عمدن نگفته قرینه را، از باب تعمد و از باب کذب. یا نه اصلا او گوینده نمیخواست مفهوم مرادش رو بفهمونه، شوخش گرفته بوده گفته که ما علی الامین الا الیمین. احتمال اراده خلاف ظاهر ناشی از یکی از این امور است. اگر ناشی است از غفلت، رافعش کیه؟ اصل عدم غفلت. اصل عدم غفلت یک اصل عقلایی است تو زندگی مردم، این رفع میکنه شک شما را. احتمال اراده خلاف ظاهر از باب غفلت با اصل عدم غفلت رفع میشه. این ربطی به مکالماتم ندارد. عقلا بنا دارن بر عدم غفلت افراد در اعمالشون، از عدم غفلت. اگر ناشی باشد از تعمد کذب و تدلیس، یعنی قرینه بوده عمدن به من چی نگفته، اونم با چی رفع میشد؟ اونم با وساقت، با عدالت. اونم با وساقت و عدالت و راوی رفع میشد، چون فرض اینه راوی عادل است و ثقه. اگر هم ناشی بوده از عدم اراده جدیه، عدم اراده جدیه، اگر از اونم ناشی بوده با اصالت الجهر حرف میشد و نا اغلا برینه هر که حرف میزنه برای بیان مقصودش حرف میزنه، نه برای شوخی و مزاح. هر که حرف میزنه در فن خودش هست و برای فن خودش، کما معرفی بحث دیروز. و این هم تقریبا بر نمیگرده به اراده خلاف ظاهر. پس اراده خلاف ظاهر ناشی از اموریست، یا غفلت متکلم و مخاطب، یا تعمد در کذب و تدلیس. مان رافعش کیه؟ چی این احتمالا را رفع می کند؟ اصالت و عدم الغفله، وساقت و راوی و عدالت و شک در این که مراد جدی بوده یا نبوده. اونم که با اصالت الجهر رفع می شد، اونم که اصلا محل بحثی، اونم که با اصالت الجهر رفع می شد، یعنی اصل بر اینه که هر که حرف می زنه برای بیان مراد واقعیش حرف می زند، نه برای شوخی و مزاح. فلا ربط لرفع احتمال به اصل عدم قرینه، به اصالت الظهور. این احتمال اراده خلاف ظاهر با اصل عدم غفلت و وساقت رفع شد، نه با ظهور و نه با اصل عدم قرینه. هیچ ربطی به اصل عدم قرینه ندارد، ربطی به ظهور ندارد. غالبیت رفع نکرد، چون این لفظ غالب این معناست شکمه را رفع نکرد. من میدونم لفظ اسد غالب حیوان مفترسه، یعنی به اسد این غالب حیوان کیه؟ مفترس. نمیدونم اینو اراده کرده یا اراده، چرا نمیدونم؟ نه اینکه در غالبیت شک دارم، در چی شک دارم؟ در وجود القرینه. پس ظهور نمیتونه شکمه را ببرد، اصالت و ظهور شکمه را نبرد. شک در قرینه و عدم قرینه صرف این که بگی قرینه نیست شک مرا نبرد. من در قرینه شک ندارم، من منشأ شکم خود قرینه نی، منشأ شکم چیه؟ غفلت متکلم یا مخاطب است یا تعمد کذب اونه. من احتمال میدم عمدن دروغ گفته باشه. مگر این که مراد شیخ از اصل عدم قرینه همون اصل عدم کی باشد؟ اصل عدم قرینه همون اصل عدم غفلت. یه مصداقش رو اینجا ذکر کرده شیخ که میفرماد ظواهر حجت است از باب اصل عدم قرینه، نه اینکه خود اصل عدم قرینه شیئون، بلکه این مصداقی است از اصل عدم غفلت. مگر مراد این باشد که باز یبقا فی کلامهی کلامون، که در شک در تعمد چه میکنید؟ یبقا فی کلامهی کلامون، که اگه من احتمال میدم عمدن دروغ گفته باشد، اونو دیگه اصالت و عدم القرینه از بینش چی؟ نمیبرد. چی از بینش میبرد؟ وساقت و راوی او عدالتو. پس منشأ حمل اغلا و حجیت ظواهر اندل اغلا اینی که اغلا میگن این ظاهر مراد است. این بحث رو دقت کنید، چون این بحث تو کتاب ها به این سبک نیست. اینی که اغلا میگن این ظاهر مراد هست و مسلم است، منشأ حجیت ظواهر و اراده ظواهر دو امر است. این زیربنا رو دو تا چیز میسازد، یکی اصل عدم غفلت، یکی چی؟ وساقت و راوی و عدالت. و نه غالبیت اللفظ برای معنا این کار رو میکند، نه اصل عدم قرینه این کار رو میکند، برای اینکه شک ما در اراده خلاف ظاهر رو این امور رفع نمیکند. چی رفعش میکنه؟ اصل عدم غفلت، وساقت و راوی و عدالت. بله اگر شیخ مرادش از اصل عدم قرینه همون اصل عدم غفلت است، مصداقش رو ذکر کرده است، میگیم تمام. لکن یبقا فی کلامهی کلامون من حیث احتمال تعمده، که اگه من احتمال میدم دروغ گفته باشه اصل عدم غفلت میبره، احتمال میدم عمدن دروغ گفته اصل عدم غفلت کاری از دستش نمیاد. پس غالبیت اللفظ رفع نکرد، اصل عدم قرینه هم به اون معنا رفع نکرد، بلکه اونی که رافع از همین اصل عدم غفلت است. و اما هازا هازا مع این که اصالت الحقیقه، اگر کسی بخواد بگد مدرک اصالت الحقیقه است در همه جا، هازا مع این که اصالت الحقیقه در باب عام و خاص رافع شکنی و مطلق و مقید، هازا مع ان اصالت الحقیقه به ماهیه هیه غیر رافعت لشک در مطلق و مقید و در عام و خاص، بلکه در باب مجاز هم اصالت الحقیقه در باب حقیقت و مجاز، بلکه در باب مطلق و مقید رافع شک نی. این اصلا رافع شک ما نی. چرا؟ چون ما یه لفظی را متکلم گفته، نمیدانیم آیا معنای حقیقی مراد است یا معنای کی؟ معنای حقیقی مراد است یا معنای کی؟ مجازی. اگر معنای مجازی مراد باشد، لفظ در ماوز علیه استعمال شده یا غیر ماوز علیه؟ بله، بر مبنای شما بله. اگر شک کردین در حقیقت و مجاز، اصالت الحقیقه فایده ای ندارد، کما اینکه در عام و خاص اصالت الحقیقه فایده ای نداره. چرا؟ برای اینکه در باب حقیقت و مجاز اینجور نیست که استعمال لفظ در غیر ما و زعله فی المجاز و فی ما و زعله فی الکی، بلکه در تمام استعمالات حقیقت و مجاز باب استعمال لفظ از فی کی؟ فی ما و زعله علی التحقیق طبعا لسیدن الاستاد، همه جا در باب مجازات باب استعمال لفظی ما و زعله است. پس اصالت الحقیقه چیکار میتونه بکنه؟ شما میگی من نمیدانم از این اسد رجل شجاع اراده شده است یا از این اسد حیوان کی مفترس. میگی چون اصل بر اینه که لفظ در معنای موضوع و معنای اصالت الحقیقه اینه دیگه، اصل بر اینه که لفظ در معنای موضوع له استعمال بشود، پس اینجا در موضوع له استعمال شده، پس حقیقت است. من ارزگاهی به درد نمیخورم. برای اینکه که علل مبن الحقیق الذی ینبغی که مورد قبول قرار بگیرد، این که در باب مجازات هم باز باب استعمال لفظ در کیه؟ ماوز علیه هست. والملاعبت و عملو در باب کی؟ در باب ادعا. باب ادعا دارد اونجا، نه باب استعمال. پس اصالت الحقیقه در باب حقیقت و مجاز به درد نمیخورد، لان اللفظ فی المجاز ایزن مستعمل فی معنا، لان اللفظ فی المجاز ایزن مستعمل فی معنا کی؟ فی معنا الحقیقی، نه اینکه لفظ در اونجا در معنای حقیقیش استعمال چی؟ لفظ اونجا در معنای حقیقیش استعمال نشده است. نه، همه جا الفاظ در معانی چی استعمال شدن؟ همه جا الفاظ در معانی حقیقیه استعمال شده است. زغم و درد نکن ناله و فریاد که دوش زده انفالی و فریاد رسی می آید. حالا تو اینو بگو، نه زغم و درد نکن ناله و فریاد که دوش، یعنی مجازن، یعنی اراد تو این که کنایه اراده کردم، یعنی مثلا صدمه ها کنار، دوش هم نه یعنی دوش، یعنی یه چیزی شبیه به دوش و دیشب، فریاد رسی هم که می آید نه معنای حقیقیش، این فریاد رسی یعنی اراد تو مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف، میگو من شعر من از بین بردی. درست مراد من از فریاد رس یعنی مهدی موعود، اما فریاد رس گفتم نه مهدی موعود. اگر باب مجازات رو شما ببری تو باب استعمال لفظ در غیر ما وضعه، لا ذاتش وادی ایمن نه منم خرم و بس، موسی اینجا به امید قبسی می آید، کس ندانست که منزلگه مقصود کجاست، اونقدر هست که بانگ جرسی می آید. چون حالا بیشتری معنا کن، کس ندانست که منزلگه مقصود کجاست، یعنی ما نمی دانیم ولی عصد جل الله تعالی فرجه و شریف کجا زندگی می کند. اینه معنای این شعر. این شعر نمی شه، مهر می شه. کس ندانست که منزلگه مقصود کجاست؟ یعنی کس ندانست که منزلگه مقصود کجاست؟ خود همین معنا منتها با این معنا میفهموند که لیت شعری این استقرت بکن نوا ام ایو ارزن تقلک او ثرا اب رزوا او غیرها ام زی توا عزیزون علیه عزیزون علیه و علیکم انشاءالله. من که نمیتونم بگم، اما شما میگید عزیزون علینا ان نر الخلق ولا تراک یبن الاسگری. پس باب استعمال لفظ در معنای مجازی، استعمال لفظ در غیر موضوع له چی؟ نیست. بلکه باب استعمال لفظ ملقرینم استعمال نی ادعا است. عزیز من، شما مگر تشریف نداشتید باب حقیقت و مجاز؟ من میخواستم راجع به امام زمان شعر بخونم، یادم نیومد. ببین، دختر فکر بکر من قنچه لب چوا کند، از نمک این کلام خود حق نمک ادا کند. این معنا کن، دختر فکر بکر من یعنی فاطمه زهرا علیها سلام الله، وقتی حرف میزنه حق نمک ادا میکنه. این آشو اندازون کباری اینو میخواسته بگه. ما هازا بشر این هازا الا ملک. ما خوندیم دیگه، تکرار نکنه، بعد از مباحثه خدمتتونم. من در این بحث خیلی مسلطم و واردم، اجازه بفرمایید. پس بنابراین در باب شک در حقیقت و مجاز، باب استعمال لفظ فی غیر ما و زعلنی، بلکه باب استعمال لفظ از فی کی؟ فی ما و زعلنی. سالت الحقیقت چه به درد میخورد؟ کما این که در عام هم عام مخصص را ما مجاز نمیدانیم، مطلق مقید را ما مجاز نمیدانیم. بنابراین مبنا و مدرک عمل عقلا عبارت است از اصل عدم غفلت و مانعیت الوساقه. اما قالبیت اللفظ شک مرا نمیبرد. لفظ قالب هست، من بازم شک دارم، چون شک دارم یه چیزی بوده به دست من نرسیده. اصالت الحقیقه شک مرا نمیبرد، چون فرض اینه در مجاز هم لفظ در چی استعمال شده؟ در ما و زعله. اینم امر پنجمی که میخواستم متعرض بشم و بگذریم. اذا عرفت هذه الامور فیقع الکلام فی ما هو المهم و فی المقام مما خرج من الاس او غیل به خروجه. بعد از آنی که امور خمسه را شناختید، بس واقع میشد در اونهایی که از اصل عدم حجیت بیرون رفتن یا گفته شده که بیرون رفتن. والکلامو یتمو فی ضمن فصول. این بحث هم در ضمن فصولی تمام میشه. فصلو از ظواهر و حجه. ظواهر الکلام حجه ضرورتن و بداهتن و علیه اطباق العقلاء و العلماء. ظواهر الکلام حجه و علیه اطباق العلماء و العقلاء فی الجمله بل و مطلقا. ظواهر کلام نزد علماء و عقلاء حجت است و بدیهی، ضروری و بدیهی، علیه اطباق العقلاء و العلماء فی الجمله بل مطلقا. لما سنذکر که مخالفت محقق قمی رضوان الله علیه و مخالفت اخباریین رحمت الله علیهم، اینا مخالفتاشون در صغراست نه در کبرا. لما سنذکر که مخالفت اونا در صغراست. اخباری میگه کتاب برای ما ظهور چی؟ نه اینکه میگه ظاهر است و حجت نیست، میگه ظهور ندارد، معماست. انما یعرف القرآن من خوتبه به. میرزای قمی میگد الفاظ لمن لم یقصد افهامو ظهور ندارد، نه اینکه ظهور دارد و حجت نیست. پس کلیتن ظواهر نزد همه حجت است مطلقا. لما سیظهر که مخالفت اخباریین و میرزای قمی در صغراست نه در کی؟ نه در کبرا. دلیل بر حجیت او، دلیل بر حجیت ظواهر، من این که دلیلی نمیخواد، بر این که بدیهیست. دلیل بر حجیت زواهر معنهو بدیهیون غیر محتاج. اما برای برحال اگه دلیل نیاریم اون وقت میگن بی سوادن. دلیل بر حجیت زواهر بناء اغلا، که این بنا به مرعا و منظر ائمه معصومین و رسول الله شارع مقدس بوده و ازش ردع چی نکرده. این بنا کان به مرعا من الرسول و الائمه المعصومین صلوات الله علیهم و علی آلهم، به مرعا من الشارع و ازش ردع نکرده. و اگر ردع کرده بود قطعا به ما میرسید. چرا اگر رد کرده بود قطعا به ما میرسید؟ لأن رها معیشت الاغلا، سنگ آسیای زندگی اغلا بر کیه؟ بر عمل به زوار. لأن رها حجر رها معیشت الاغلا العمل علل زوار، سنگ آسیا عمل به زواهره. اگر شارع جلوگیری کرده بود از عمل به زواهر، لعطل الاسواق و لسار الناس مثل گنگ ها و لجتمعوا على باب الرسول و سألوا منه اسئلة كثيرة. ما نعمل. اگر بنا بود اسلام آمده از عمل به زواهر جلوگیری کرده بود، بازار میباید تعطیل میشد، سوال ها از رسول الله و از ائمه معصومین شروع میشد و به قول امام حشرنا الله معه و مع الشهداء و سید الشهداء صلوات الله علیه و علیهم، با دهل و سنج این مسائل رو شارع باید اعلام کند. اینا یه مسائل زیربنایی زندگیه. نمیشه که بگیم نه آسه میگیم کاری نه دعا میکنیم. زیربنای زندگی مردم رو آسه نمیشه جلوشه گرفت. اگر جلوگیری کرده بودند در این مسائلی که سنگ آسیا میچرخد، لوصل الینا، بازار تعطیل میشد، مردم سراغ خانه ائمه میومدن، با دهل و سنگ جلوشو میگرفتن. الا ترا کوری، الا ترا که عمل به قیاس را اینا به اون ضد انقلاب و بی تفاوت ها میگم، الا ترا، نه به شما معذرت میخوام، الا ترا که عمل به قیاس را شارع ازش چه کرده؟ جلوگیری. با این که لیس مثل عمل به زواهر در اداره معیشت، عمل به قیاس را شارع جلوگیری کرده و لیس در حد عمل به زواهر از نظر چرخوندن زندگی، اما جلوگیری اونچنان به ما رسیده که لیعرف الشیعه به ترک العمل بلکی بالقیاس، لا يعرف الشيعه بتركه العمل بالقياس، از این شیعه رو با این میشناسن که عمل به قیاس نکنه. اون وقت میشه زواهر رو جلوگیری کرده باشد، اما به دست ما چی؟ اگه شما احتمال دادی سوفسطایی هستی. اگه احتمال بدی شارع از زواهر جلوگیری کرده با اینکه سنگ آسیای زندگی رو میچرخونه و یه دونه سوال و جواب نشده، نیم ساعتم بازار تعطیل نشده، محاکمم تعطیل نشده، مردمم لالی با هم حرف نزدن، چون دیگه باید دهناشون رو ببندن دیگه، چون زواهر برایشون حجت چی؟ احتمال میدی نبوده، شارعم گفته، منتها آهستگی گفته، به دست ما چی؟ نرسید. از اگر احتمال دادی با اینکه قیاس برات عرض کردم، لنتمن از سوفسطاییه. اگه دیگه خیلی بی تفاوت و راحت طلب بشی، خیلی طرفدار تقیه، خیلی دیگه راحت طلب، میگه آقا ممکنه از ترسشون نگفتن، از ترس بوده به دست ما نرسیده است، میگیم اولا ترسی نی جلوگیری از زواهر، ثانیا ولایت علی که خطرناکترین مسئله بوده اونجوری به دست ما رسیده است، یه مسئله جزئی به دست ما نمیرسه. پس بنابراین بناء اغلا کل علما بر عمل به ظواهر است، فل جمله، بلکه چی؟ مطلقا، چون خلاف اونا در صغراست. دلیل بر حجیت ظواهر هم این بنایی که به مرعا و منظر شارع بوده و ردع هم ننموده، چون اگر ردع می کرد قطعا به دست ما
میرسی چون از امور مهمه سنگ آسیای زندگی برش میچرخد، اگر رد میکرد میرسید با دهل و سنگ جلوشو میگرفت، کمون که قیاس رو رد کرده و به دست ما همچی رسید. هازا بلکه امضا شده به ضروره، این بنا اوغلا امضا شده به ضروره، کما یظهر لمن له ادنا اطلاع نسبت به اسلام. اگر کسی ادنا اطلاعی به اسلام داشته باشد میداند که عمل به ظواهر را ائمه امضا کردند، پیغمبر امضا کرده، خودشون به ظواهر چه میکردند؟ عمل میکردند، حرف میزدند. بنای اسلام کتاب و سنت بر عمل به کی بوده؟ بر عمل به ظواهر بوده. هر کی ادنا اطلاعی از اسلام داشته باشد یقین دارد که امضا کردن این بنا را عملاً، امضا کردن عملاً، فانهم کانوا یعملون بالظواهر کما ان الناس یعملون بالظواهر، اونا مثل مردم بودن، عمل امضا کردن عملاً، کما برای کسی که ادنا اطلاعی به اسلام داشت. من دیگه نمیتونم حالا بگم، یه ذره تاریخ بدونه، یه ذره کتاب و سنت سرش بشه، میفهمه که اونا هم خودشون به چی عمل میکردن. حالا شما یه روایت برا من بخون، خب من الان نمیتونم یه روایت برا تو بخونم، من میگم زندگی اونا هم بر این پایه بوده، و الا باید پیغمبر و ائمه یه جوری دیگه برن، مردم هم یه جوره دیگر. پیغمبر مثلا میگه اغتسل للجمعه، اون میگه نه، شاید مراد از این اغتسل للجمعه یعنی صبح زود از خواب بیدار بشه، مثلا چون عمل به ظواهر نباشه، معناش اینه دیگه. همه مسلمونا و ائمه صلوات الله علیهم اجمعین و پیغمبر گنگ بازی باید در بیاره، او هر چی میگفته اون میگفته من نمیفهمم تو چی میگی، اونم هر چی میگفته اون میگفته من متوجه نمیشم تو چی میگی. پس هر کی ادنا اطلاع داشته باشد یقین دارد که عملا امضا کرده، بلکه قولا هم امضا شده، بل الامضاء ثابت قولا فی الکتاب و سنت، قولا امضا شده در کتاب و سنت، هم قرآن امضا کرده است و هم سنت. اما الکتاب فمنها، این آیه شریفه، آیه 4 از سوره ابراهیم، و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، و ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه، اگر ظواهر حجت نباشد لسان قوم چه به درد میخوره؟ این معناش اینه لسان قوم رو امضا کرده، حجیتش رو، زبان مردم یعنی همون زبان ظواهر. و ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه. باز و منها آیه 3 از همین سور، آیه 3 از سوره فصلت، فصلت آیه سوره 41 آیه 3، 3 از سوره فصلت، کتاب فصلت آیاته قرآن عربی لقوم یعلمون. قرآن عربی یعنی قرآن ظاهرا دیگه، اگه بنا بود ظواهر حجت نبود قرآن عربی چه به درد میخوره؟ قرآن عربی مثل فرانسه میشه که با من حرف بزنی، خب من که بلد نیستم فرانسه، یک ظواهر نمیفهمم، نه برام نمیفهمم چون حجت نیست، فرانسه با من حرف بزنه لقوم یعلمون به درد میخوره. قرآن عربی لقوم یعلمون. و منها غیر ذلك من الآیات الکثیره التي تبلغ ما قبل الف، شما تو قرآن که نگاه کنی صدها آیه پیدا می‌کنی که عمل به ظواهر رو چیکار کردن؟ حجت کردن. غیر ذلك من الآیات التي تبلغ ما قبل الف. اما روایات و اما سنه، یکی منها این روایت، یک صحیحه زراره، صحیحه زراره یک باب 23 ابواب وضوء، ابواب الوضوء یک باب 23، حالا صفحهشون براتون عرض میکنم، این جلد اول وسائل، جلد اول وسائل یک باب 23، محمد ابن علی ابن حسین به اسناد عن زراره سند صحیح هست، قال قلت لابی جعفر علیه السلام الا تخبرنی من این علمت و قلت ان المسحب بعض الرأس و بعض الرجلین، فهمت او به روسه کن، شما میگی بعض سر کافیه، بعض سر باید مسح کرد، از کجا فهمیدید؟ از کجا میفرمایید؟ فزهک ابو جعفر علیه السلام خندید، فزهک ابو جعفر،
فقال یا زراره، قال هو رسول الله صلی الله علیه و آله و نزل به الکتاب من الله عز و جل، لان الله عز و جل قال فاغسلوا وجوهكم فعرفنا ان الوجه كله، ان الوجه كله ينبغي ان يغسل، ثم قال و ایدیکم الى المرافق فوصل اليدين الى المرفقين بالوجه فعرفنا انه ينبغي لهما ان يغسلا الى المرفقين، ثم فصل بين الكلام فقال وامسحوا برؤوسكم فعرفنا حين قال برؤوسكم ان المسح ببعض الراس، اینو حالا همه شاهد نی، ان المسح ببعض الراس لمكان الباء. این چی داره میگه؟ یعنی ظواهر حجت است. این یه روایت از روایت هایی که دلالت میکند بر اینکه ظواهر حجت است. و باز باب صفحه عرض کنم، خودتون پیدا کنید دیگه عزیز من، صفحه 291 جلد اول 291. ما اینا رو اون وقتا که میخوندیم که اصلا وسائلامون حتی باباشم نمره نداشته پیدا کردیم، اون وقتا یادداشت کردیم، خدا حفظتون کنه. و حدیث 1 باب 38، 1 باب 38 از ابواب وضو باز، 1 باب 38 از ابواب وضو. الان صفحه اول بگم، 321 جلد اول صفحه 321. بله ببینید، این روایت صحیحه زراره است. قال قلت له فی مسح الخفین تقیه، میگه به معصوم عرض کردم، مزمر است البته ولی معلومه معصومه. قلت له فی مسح الخفین تقیه فقال ثلاثه لا اتقی فیهن احدا، شرب المسکر و مسح الخفین و متعه الحج. قال زراره، قرزم اینجاست، قال زراره ولم یقل الواجب علیکم ان لا تتقوا فیهن احدا. زراره فقیه مقارنه با عصر ائمه میگه امام گفت من تقیه نمی کنم، این معناش اینی شما تقیه نکنید که. از کلمه من تقیه نمی کنم زراره مطلب فهمیده، خب او به هر حال امام است و تقیه نمی کند، اما معناش اینی که ماها هم تقیه نکنیم. اینم یک روایت. 5 باب 39 و منها 5 باب 39، 5 باب 39. بله، روایت عبدالعلا مولا آل سام، صفحه 327 جلد اول طبع جدید. محمد ابن الحسن به اسناد عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن علی ابن حسن ابن رباط عن عبدالعلا مولا آل سام، 5 باب 39 از ابواب وضو. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اثرتو فنقت از ظفری، زمین خوردم ناخونم شکست، فجعلتو علا اصبعی مراره. تو رسائل خوندی دیگه، لابو تو رسائلات یادداشت میکنه آدرس این حدیث را. فجعلت على اصبعي مراره فكيف اصنع بالوضوء، چجوری وضوء بگیرم؟ حضرت فرمود يعرف هذا و اشباهه من كتاب الله عز وجل، قال الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج امسح عليه، يعني على المراره. اینم یه روایت. و منها غیر ذلك من الروايات التي تبلغ الف بل آلاف، که دلالت میکند که قولا هم ائمه چه کردن؟ امضا کردن. اینم بحث امروزمون، بحث روز چهار شنبه، بحثی با میرزای قمی رضوان الله تعالی علیه.